صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 روز است. با سلام گرم علی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو امان امیرزایی در بخش تکنیک با من است. در مسائل افغانستان میشنوید که شماری از اعضای مشاور جرگه افغانستان میگویند طرح ترور ارسلان رحمانی رئیس کمیته زندانیان شورای عالی صلح افغانستان در بیرون از افغانستان برنامه ریزی شده بود. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم. برنامه های هفتهواره ما در این ساعت ورزش و آشیانه است و اما حالا خبرها را داریم. در خبرهای جهان میشنوید که رهبران پاکستان امروز در مورد بازگشایی راه اکمالاتی نیروهای ناتو در افغانستان بحث میکنند و فرانسوا هولند امروز به حیث رئیس جمهور فرانسه سوگند وفاداری یاد کرد. اینک توجه کنید به خبرهای افغانستان از جاوید حسن‌زاده.
رئیس جمهور افغانستان صبح امروز در رسی هیئت بلندرتبه دولتی کابل را به قصد آلمان ترک کرد و رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید که قتل رئیس کمیته زندانیان این شورا در بیرون از سرحدات افغانستان طرح‌ریزی شده بود. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان صبح امروز در رسی هیئت بلندرتبه دولتی کابل را به قصد آلمان ترک کرد. ریاست جمهوری با پخش خبرنامه گفته است که حامد کرزی در سفرش به کشور آلمان موافقتنامه همکاری های استراتژیک دراز مدت را با صدر اعظم این کشور امضا می کند. در اعلامیه همچنان گفته شده است که رئیس جمهور افغانستان پس از ختم دیدارش از آلمان به منظور شرکت در نشست شیکاگو با ایالات متحده آمریکا سفر می کند. قرار است این نشست به تاریخ 20 می برگزار شود. رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید که قتل رئیس کمیته زندانیان این شورا در بیرون از سرحدات افغانستان طرح‌ریزی شده بود. صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح امروز در نشست مشران جرگه افغانستان به طور مشخص نگفت که کدام کشور در قتل مولوی ارسلان رحمانی دخیل بوده است. آقای ربانی همچنان گفت که کشته شدن مولوی رحمانی ضربه محکمی به پروسه صلح افغانستان وارد کرد.
با شهادت مولوی صاحب ارسلان رحمانی به این شکی نیست که پروسه سال ضربه بزرگی دیده. ما اون را از دست دادیم ولی اطمینان میتونیم که دشمنان به هدف ناپاک و شوم خود موفق نمیشوند.
مولوی ارسلان رحمانی رئیس کمیته زندانیان شورای عالی صلح افغانستان به روز یکشنبه از سوی افراد مسلح ناشناس در کابل کشته شد. رئیس جمهور کرده به نهادهای امنیتی دستور داده است تا عاملان قتل مولوی رحمانی را شناسایی کنند. نیروهای ایساف از بازداشت یک رهبر طالبان در ولایت لوگر خبر دادند. این نیروها با پخش خبرنامه گفتند که این فرد همراه با دو عضو دیگر گروه طالبان در یک عملیات مشترک با نیروهای افغان امروز در پل علم مرکز ولایت لوگر گرفتار شدند. ایساف هویت این رهبر بازداشت شده طالبان را افشا نکرده است، اما گفته که او سازماندهی ماین‌گذاری های کنار سرک و انتقال افراد انتحاری از یک محل به محل دیگر را به عهده داشت. با اساس معلومات ایساف این رهبر طالبان قصد داشت تا یک حمله مسلحانه را بالای مرکز سرمشت لوگر سازماندهی کند. و گزارش ها از ولایت قندهار می رسانند که دو تن از ماین‌گذاران هنگام جاسازی ماین در یک مسجد زخمی شدند. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار گفته شده است این افراد می خواستند که در یک مسجد در قریه زنگ‌آباد ولسوالی پنجوای قندهار چندین ماین را جابجا کنند. گفته شده است که در انفجار ماین ها ماین‌گذاران زخمی شده و به شفاخانه میرویس انتقال داده شدند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم تقدیم می کند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. رهبران پاکستان امروز در مورد بازگشایی راه اکمالاتی نیروهای ناتو در افغانستان بحث میکنند. دیدار امروز کمیته دفاعی کابینه پاکستان در حال صورت میگیرد که نشانه های وجود دارند که پاکستان تصمیم گرفته تا به مسدود بودن این راه پایان دهد. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان میگوید ادامه بسته بودن راه نه تنها ایالات متحده آمریکا بلکه سایر متحدین ناتو را هم صدمه میزند. ناتو به یک کشور محدود نمی شود. در حدود 40 کشور در آن دخیلند. ما به صورت جدی روی این موضوع بحث می کنیم. ما بعض توصیه ها را از سوی پارلمان دریافت کرده ایم. در روشنایی با توصیه های پارلمان ما حرکت های خود را به پیش ادامه می دهیم و فکر می کنم که گفتگوهای ما خیلی سازنده بوده که با نتایج مؤثر به امر خواهد شد. پاکستان پس از حمله ماه نوامبر نیروهای ناتو که در نتیجه آن 24 عسکر این کشور کشته شدند، راه اکمالاتی ناتو در افغانستان را بسته کرد. ایالات متحده آمریکا معذرت‌خواهی از پاکستان را در این مورد رد کرده، اما این حمله را یک اشتباه دو جانبه خوانده است. فرانسوا هولاند امروز به حیث رئیس جمهور فرانسه سوگند وفاداری یاد کرد. مراسم رسمی تحلیف و ساعت پیش در قصر الیزه پاریس برگزار شد. مقامات میگویند نیکولا سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه صبح امروز برخی اسناد محرمانه به شمول رمزهای هسته‌ای این کشور را در آستانه مراسم امروز به فرانسوا هولاند تسلیم کرد. انتظار می‌رود هولاند پس از معرفی فرد به حیث صدر اعظم برای مذاکرات درباره بحران قرضه‌های اروپا به آلمان برود. هندوستان که با فشارهای ایالات متحده آمریکا روبروست گفته که خرید نفت از ایران را 11% کاهش می‌دهد. درمندر پرادان وزیر نفت هند امروز به پارلمان کشورش گفت تأسیسات هند انتظار دارد تا 15.5 میلیون متر مکعب نفت خام را امسال از ایران وارد کند، در حالی که پارسال این ارقام به 17.4 میلیون متر مکعب می‌رسید. ایالات متحده آمریکا از هندوستان و متحدین این کشور می‌خواهد تا واردات نفت را از ایران کاهش دهند. واشنگتن میخواد با این اقدام فشارهای بالای ایران به خاطر برنامه هسته‌ای این کشور افزایش یابد. تهران هرگونه تلاش برای ساختن بم هسته‌ای را رد میکند. یک دیپلمات ارشد ایرانی گفته که مذاکرات با مفتشین اداره بین المللی انرژی اتمی روی برنامه هسته‌ای ایران خوب بود و در یک فضای مؤثر انجام شد. علی اصغر سلطانیان نماینده ایران در اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد امروز در نخستین ساعت روز دوم مذاکرات در ویانا این موضوع را ابراز کرد. تا حالا مشخص نشده که هر دو جانب چه پیشرفت‌هایی داشتند. پیش از این مذاکرات ایران و اداره بین المللی انرژی اتمی در ماه فوریه ناکام شده بود. این اداره می‌خواهد تا تحقیقات را در مورد پایگاه نظامی پارچین در ایران انجام دهد، اما ایران هر گونه فعالیت پنهانی هسته‌ای را رد می‌کند. پلیس در تاشکند تحقیق را در مورد اختطاف و قتل وزیر سابق فرهنگ و سپورت ازبکستان آغاز کرده است. با نقل از مقامات انور جباروف که 55 ساله بود، توسط افراد ناشناس از دفترش به تاریخ 8 ماه می در تاشکند ربوده شد. جسد او در حالی که موارد خشونت شدید در آن دیده می شد، به روز یکشنبه 13 ماه می در پایتخت ازبکستان پیدا شد. اعضای خانواده جباروف می گویند که یک تن به اتهام ارتباط در این قتل دستگیر شده، اما این خبر به صورت رسمی تایید نشده است. انور جباروف از سال 2009 تا 2011 میلادی به حیث وزیر فرهنگ و سپورت ازبکستان کار کرده است. و خبر آخر این که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز میزبان دو اجلاس است. یکی از این اجلاس ها از سوی سازمان امنیت مشترک کشورهای مشترک المنافع بوده و نشست دومی به صورت غیر رسمی از سوی رهبران این کشورها برگزار می شود. در نشست سازمان امنیت کشورهای مشترک المنافع از 20 سالگی این سازمان هم تجلیل به عمل خواهد آمد. کرملین گفته که تمامی رهبران کشورهای عضو سازمان امنیت کشورهای مشترک المنافع به شمول اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان که در اجلاس‌های گذشته شرکت نداشت در نشست امروز حاضر خواهند بود. اجلاس غیر رسمی این رهبران پس از پایان نشست رسمی آنها آغاز خواهد شد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای منطقه و جهان بود از جاوید نعیمی. ساعت 3:08 دقیقه و در ادامه برنامه می‌پردازیم به این تحولات. شماری از اعضای مشران و جرگه میگویند توطئه قتل ارسلان رحمانی رئیس کمیته زندانیان شورای صلح بیرون از افغانستان طرح‌ریزی شده بود. حامد کرزی برای امضای موافقتنامه همکاری های استراتژیک با آلمان به این کشور رفته است. معاون سخنگوی حامد کرزی میگوید
یک سفر کوتاه هست و مز رسیدن به جمهوری آلمان سند استراتژیک با جمهوری آلمان امضا خواهد شد و بعد دیدارهای با آنکارا مرکل خواهند داشت و همچنان با وزیر خارجه و وزیر اقتصاد.
قرار است جان آلن فرمانده ناتو در افغانستان سال آینده فرماندهی قوای آمریکایی و اروپایی را به دوش گیرد و مقامات پاکستانی از مذاکرات با آمریکا در رابطه با بازگشایی راه اکمالات ناتو خبر دادند. تحولات دیگر را هم دنبال می‌کنیم. برنامه‌های هفتهوار ما ورزش و آشیانه است. با ما باشید. شماری از اعضای مشان و جرگه افغانستان میگویند طرح ترور ارسلان رحمانی رئیس کمیته زندانیان شورای عالی صلح افغانستان در بیرون از خاک افغانستان برنامه‌ریزی شده بود. این سناتوران در مورد در این رابطه در جلسه عمومی مشان و جرگه امروز که به اشتراک رئیس شورای عالی صلح اندازی شده بود صحبت کردند. با وصف آن که صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح کشته شدن ارسلان رحمانی را تاثیرگذار بالای فعالیت‌های شورای عالی صلح خواند، اما گفت به هیچ صورت از تلاشایشان به خاطر آوردن صلح در افغانستان دریغ نمی‌کنند. جزئیات در گزارشی از فرشته‌ندا.
رئیس شورای عالی صلح و برخی از سناتوران بدین باور هستند که پلان قتل ارسلان رحمانی در بیرون از سرحدات افغانستان طرح‌ریزی شده بود. صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح که به روز سه‌شنبه در جلسه عمومی مشران و جرگه فرا خوانده شده بود گفت با آنکه کشته شدن ارسلان رحمانی ضربه در پروسه صلح وارد نموده است، اما آنها تلاش‌هایشان را جهت آوردن صلح ادامه می‌دهند. آقای ربانی با آنکه از کدام کشور مشخص نام نبرد، اما گفت که حلقات در بیرون از کشور در تلاش هستند تا پروسه صلح را در افغانستان مختل نمایند.
دشمنان فکر میکنند که با هدف قرار دادن شخصیت های با نفوذ ملی میخواهند که پروسه صلح را خونسا بسازند و اشتباه رفتند. با شهادت مولوی صاحب ارسلان رحمانی به این شکی نیست که پروسه صلح ضربه بزرگی دیده، ما اون را از دست دادیم، ولی اطمینان میتونیم که دشمنان به هدف ناپاک و شوم خود موفق نمیشوند. عوامل بیگانه، عواملی که از خارج از وطن، از سرحدهای وطن میآیند به داخل در افغانستان، مجاهدین ما را، رهبرای ما را میخواهند شهید کنند.
ارسلان رحمانی رئیس کمیته زندانیان در شورای عالی صلح به روز یک شنبه در کابل توسط افراد ناشناس با ضرب گلوله کشته شد. به اساس معلومات نیروهای پلیس، آقای رحمانی به وسیله تفنگچه بی صدا با یک فیر مرمی کشته شده است. در همین حال برخی از سناتوران بدین باور هستند تفنگچه ها و موتورسیکل هایی که به خاطر ترور اشخاص با نفوذ استفاده می شود اکثرا از ایران وارد افغانستان می شود. هدایت الله رهایی یک تن از این سناتوران:
کشورهای همسایه مثل ایران و پاکستان در مسئله حملات انتحاری و ترور انفرادی دست به اقدام زدند. ایران به تعداد 100 تا 50 بدون صدا حتی موتورسیکلهای پریشی در نمروز با شبکه حقانی هماهنگ شده و اولا را به خاطر تخریب افغانستان را انداختند. پارلمان با فشار در بالای حکومت که با این دستهای تخریبی که از بیرون به عوامل گوناگون خود را تجهیز میکنند، ابتکار تازه را به وجود آورده که از طریق تفنگچه بی صدا ترور انفرادی میکنند، ولی این ترور انفرادی بسیار خطرناک است در وضعیت ملی افغانستان.
بعد از کشته شدن برهان الدین ربانی، ارسلان رحمانی دومین عضو برجسته شورای عالی صلح بود که توسط افراد مسلح به قتل رسید. برخی از سناتوران در حال کشته شدن ارسلان رحمانی را به ایران نسبت می دهند که به اساس معلومات مقامات امنیتی پلان قتل برهان الدین ربانی در پاکستان طرح‌ریزی شده بود و این مسئله سبب شد که فعالیت های کمیته مشترک صلح میان دو کشور متوقف شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3:13 ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان صبح امروز در رأس هیئت بلند رتبه کابل را به قصد آلمان ترک کرد. احمد ضیا سیامک هروی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت حامد کرزی با صدر اعظم آلمان موافقت نامه همکاری های استراتژیک دراز مدت را امضا می کند و بعدا برای شرکت در کنفرانس شیکاگو روانه ایالات متحده آمریکا می شود. جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی مصاحبه ای را با آقای هروی انجام داده و نخست از وی در مورد هدف سفر کرزی پرسیده است.
حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امروز در یک رأس هیئت بلندپایه به خاطر بازدید از جمهوری آلمان و امضای معاهده استراتژیک با جمهوری آلمان عازم آن کشور شدند که به تعقیب آن سفر خواهندش به ایالات متحده آمریکا به خاطر اشتراک در کنفرانس شیکاگو.
در سفری که به آلمان دارند مدت چند روز اقامت خواهد داشتن و بر علاوه از اینکه سند همکاری استراتژیک با کشور آلمان امضا میکنند، دیگه چه برنامه های رئیس جمهور در کشور آلمان خواهد داشت؟
خب سفری که به جمهوری آلمان است یک سفر خلاصه و کوتاه هست. به محض رسیدن به جمهوری آلمان سند استراتژیک با جمهوری آلمان امضا خواهد شد و بعد دیدارهای با آنگلا مرکل خواهند داشت و همچنین با وزیر خارجه و وزیر اقتصاد جمهوری آلمان صحبتهای در رابطه با تامین مناسبات اقتصادی و تحکیم مناسبات سیاسی خواهند داشت و بعد به امریکا خواهند رفت. در ایالات متحده امریکا در شهر شیکاگو قرار است که تا 3 روز دیگر در کنفرانس بین المللی شیکاگو که حمایت از افغانستان برگزار میشه توسط ناتو، سازمان ناتو و ایالات متحده آمریکا، این نشست آغاز به کار بکنه و رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در این نشست به ایراد بیانیه خواهند پرداخت و موازی افغانستان در این اجلاس مطرح خواهند کرد. البته کنفرانس شیکاگو یک کنفرانسی است که برای 10 سال دیگر روی حمایت از افغانستان بحث و تبادل نظر میشه و افغانستان انتظار داره تا نهادهای امنیتی افغانستان در این کنفرانس مورد حمایت گسترده قرار بگیرند، هم از تجهیز و کمک مالی و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان تعهدات به افغانستان بسپارند و همچنان در دراز مدت نیروهای ناتو و ایالات متحده آمریکا موضع خود در قبال حمایت از افغانستان و تحقق اهدافی که در مبارزه با تروریسم هست یا بیان خواهند شد و همچنان روی مایده استراتژیک که اخیراً با ایالات متحده آمریکا به امضا رسید بیشتر صحبت خواهند شد و جنبه‌های عملی از این با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مطرح بحث است.
چقدر کنفرانس شیکاگو بر افغانستان اهمیت دارد از نظر شما؟
اهمیت کنفرانس شیکاگو یک اهمیت تاریخی و بزرگ است برای افغانستان، برای اینکه بعد از سال 2014 نیروهای بین المللی قرار است که افغانستان را ترک بگویند و مسئولیت‌های امنیتی کاملا سپرده شد به نیروهای امنیتی افغانستان. لذا برای افغانستان یک این سالها پیش روی است، یک سالهای حیاتی و تاریخی هست.
قسمی که ولسی جرگه افغانستان از حکومت کشور خواسته بود که باید با یک طرح مشخص و جامع به یک کنفرانس شرکت بکنه، آیا آقای حامد کرزی چنین طرح را با خود به یک کنفرانس داره؟
کاملا برنامه ریزی شده برای کنفرانس شیکاگو از دیر وقت است که روی آجنده کنفرانس کار میشه و از دیر وقت است که هیئتی از حکومت افغانستان روی آمادگی و اشتراک در کنفرانس شیکاگو کار میکنه و برنامه تدوین شده افغانستان به کنفرانس شیکاگو ارائه خواهد کرد که برنامه همه جانبه است و ما امیدوار هستیم که با حمایت از برنامه و طرحهایی که هیئت افغانی در اجلاس ارائه میکنه تضمینی برای استوار نگه داشتن امنیت افغانستان و همچنین تضمینی برای دراز مدت برای افغانستان به وجود بیاید تا ما مردم افغانستان با این امیدوار باشند.
مصاحبه با سیامک هروی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 3:17 است. حالا هم نگاهی داریم به روزنامه های امروز کابل و سر مقاله های آن که روزنامه های امروز کابل را احمد جعفر احمدی مرور کرده است.
اختلاف نظر میان رهبران طالبان موضوع است که در کنار دیگر مسائل در صفحات شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل با بررسی گرفته شده است. روزنامه ملی باور به نقل از مولوی آقاجان معتصم یکی از مقامهای گروه طالبان نوشته است که شمار کم از طالبان تندرو و مخالف پروسه آشتی ملی اند. به نوشته روزنامه مولوی معتصم که به خاطر حمایت از صلح و آشتی مورد یک حمله قرار گرفت و از این حمله جان به سلامت برده است میگوید که اکثریت طالبان طرفدار آشتی اند و میخواهند از راه مذاکره مشکلات موجود در افغانستان حل شوند. روزنامه نوشته است مولوی آقاجان معتصم به این باور است که شمار زیادی از طالبان و رهبران آنها طرفدار ایجاد حکومت در افغانستانند که بتواند از تمامی افغانها نمایندگی کند. روزنامه خدمتگار مولوی معتصم را یکی از رهبران مهم طالبان توصیف کرده و نوشته است او خواهان ایجاد حکومت در افغانستان بوده که تمامی احزاب در آن شامل باشند. اما به نوشته روزنامه این مفکوره مولوی آقاجان معتصم با مخالفت برخی از طالبان تندرو در افغانستان و پاکستان مواجه شد. روزنامه نوشته است همین اهداف و تلاش های مولوی معتصم سبب شدند تا او مورد حمله قرار گیرد و به نوشته روزنامه در حال حاضر در ترکیه تحت تداوی قرار دارد. روزنامه می نویسد پس از حمله بر آقاجان معتصم ملا عبیدالله وزیر دفاع پیشین طالبان و استاد یاسر رئیس کمیته فرهنگی طالبان در زندان در پاکستان کشته شدند. به نوشته روزنامه پاکستان فکر می کرد که این رهبران طالب تقاضاهایش را نادیده می گیرند و خودسرانه عمل می کنند. روزنامه با کشته شدن ملا اسماعیل قماندان دیگر طالبان همراه با 25 تن از همکارانش نیز اشاره کرده است. به نوشته روزنامه این افراد به خاطر در کویته کشته شدند که در مورد صلح با حکومت افغانستان گفتگو کرده بودند. روزنامه نوشته است این حوادث نشان می‌دهند که حالا طالبان بالای یکدیگر بدگمان شدند. روزنامه به سخنان آقا جان معتصم نیز اشاره کرده که گفته است گروه طالبان به دو دسته یعنی میانه‌رو و تندرو تقسیم شده است. روزنامه محور در مطلبی نوشته است که تنش‌ها میان قماندانان طالبان و رهبران آنها که در کویته به سر می‌برند در حال افزایشند. به نوشته روزنامه این مشکل به خاطر کشته شدن برخی از رهبران طالبان به وجود آمده است. روزنامه نوشته است شماری از قماندانان طالبان در میدان جنگ به رهبرانشان در پاکستان هشدار دادند که اگر در مورد عوامل قتل حدود 30 تن از همکارانشان وضاحت ندهند، از آنها صف خود را جدا خواهند ساخت. به نوشته روزنامه در برخی از گزارش ها گفته شده است که در حال حاضر بیشتر از 40 رهبر و قماندان طالبان در پاکستان زندانی‌اند و یا در حبس خانگی به سر می برند. روزنامه نوشته است پاکستان می خواهد با استفاده از این فرصت آتش جنگ را در افغانستان شعله ور بسازد. به نوشته روزنامه پاکستان تلاش های تأمین صلح در افغانستان را سبوتاژ می کند. روزنامه نوشته است ممکن در قتل رئیس کمیته زندانیان شورای عالی صلح افغانستان نیز پاکستان دست داشته باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:21 است. قرار است جان آلن قماندان نیروهای ناتو در افغانستان در اوایل سال آینده وظیفه فرماندهی علای نیروهای آمریکایی و اروپایی را به دوش بگیرد، هرچند تصمیم نهایی در مورد وظیفه جدید جنرال آلن گرفته نشده است. اما اگر قصر سفید جنرال آلن را به این وظیفه معرفی کند، باید از طرف مجلس سنای آمریکا تصویب شود. جزئیات در گزارشی از غفور ملکزاده متین به استناد روزنامه واشنگتن پست.
قرار است جنرال جان آلن قماندان نیروهای ناتو در اوایل سال آینده افغانستان را ترک کند و وظیفه قماندانی اعلای نیروهای آمریکایی و اروپایی را به عهده بگیرد. این مطلب را روزنامه واشنگتن پست گزارش داد. روزنامه می‌نویسد جنرال آلن وقت بیشتر را در مذاکره روی موافقتنامه مشارکت استراتژیک با حکومت افغانستان و نظارت از آغاز کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان سپری کرده است. جنرال آلن همچنان استراتژی ضد شورش نیروهای آمریکایی را با توجه به امور بازسازی و حکومتداری تغییر داد و بیشتر به تربیه نیروهای امنیتی افغان و جنگ علیه طالبان محدود ساخت. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید تصمیم نهایی در مورد وظیفه بعدی جنرال جان آلن با آینده قماندانی اعلای اروپایی هنوز اتخاذ نگرده است. هرگاه قصر سفید جنرال آلن را به این وظیفه معرفی کند، در آن صورت او باید از طرف مجلس سنای آمریکا تصویب شود. اما مقامات وزارت دفاع آمریکا و روزنامه واشنگتن پست گفتند در صورت تغییر شرایط در افغانستان این پلان نیز میتواند تغییر کند. مقامات در وزارت دفاع آمریکا گفتند پنتاگون و قصر سفید نمیخواهند تا قماندان بلندپایه ناتو را در وسط فصل جنگ از افغانستان دور کنند، اما تبدیلی او در زمستان به جانشینی و مجال خواهد داد تا قبل از آغاز جنگ ها راجع به اوضاع و شرایط آشنایی پیدا کند. از جنرال جیمز استاف فریدس قماندان اعلی نیروهای آمریکایی و اروپایی خواسته شده تا چند ماه دیرتر از دوره 4 ساله فعلی به وظیفه‌اش باقی بماند تا جنرال جان آلن وقت داشته باشد از افغانستان برگردد و برای وظیفه جدید آمادگی بگیرد. بنشته روزنامه وظایف عمده جنرال آلن در ماهای آینده این خواهد بود تا نیروهای آمریکایی را الا ختم ماه سپتامبر از 100,000 به 68,000 کاهش بدهد. در عین زمان او باید بالای نیروهای افغان که توسط مربیون آمریکایی تربیت شدن اتکا کند تا جاهایی را که از طالبان گرفتند آن را نگه دارند. ولی هنوز تصمیم گرفتن نشده که چه کسی جنرال آلن را در افغانستان تعویض خواهد کرد. یک امکان این است که جنرال دیوید رادریگوس قماندان درجه دوم در افغانستان جانشین جنرال آلن شود. جنرال بحری رابرت هاورد که از توقیفگاه های عملیاتی در افغانستان نظارت می نماید نیز احتمالاً کاندید دیگر این پست باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 3:25 است. وزیر انکشاف دهات افغانستان به ولایت بغلان رفته است و از وضعیت زندگی افراد آگاه شود که اخیراً در سیلاب‌های اخیر متاثر شدند. سرازیر شدن سیلاب‌های شدید امسال در نقاط مختلف افغانستان مردم را متاثر ساخته و تلفات را نیز باعث شده است. بغلان ولایتی است که بیشتر از دیگر نقاط افغانستان آسیب دیده است. جزئیات در گزارش از بشیر احمد غزالی.
انجینیر ویس احمد برمک وزیر انکشاف دهات و محمد دایم کاکر رئیس اداره ملی مبارزه با حوادث که جهت بازدید از نقاط سیلاب زده با ولایت بغلان آمده بودند در یک کنفرانس مشترک خبری گفتند با آنکه سیلاب ها و زیان های ناشی از آن در ولایت بغلان کم سابقه است با آن هم تلاش می کنند تا به گونه لازم به آن رسیدگی نمایند. تخریب سربند های آبرسانی، کانال های آب آشامیدنی، قطع راه های مواصلاتی و رسیدگی عاجل به فامیل های سیل زده و به خانمان موارد مهمی بودند که هر دوی این مقام در رسیدگی عاجل به آن تأکید داشتند. به گونه مثال وزیر انکشاف دهات در مورد رسیدگی به برخی از این صدمات گفت:
او در او مناطقی که مردم متضرر شده، مسئله خیمه است یا کمپل است یا یک جای بودوباش موقت است، از طرف خود کمیته ملی مبارزه با حوادث در سطح ولایت قبلا ترتیبات گرفته شده و با آن هم اگر در کدام قریه یا کدام جایی که مردم هنوز هم خدا نخواسته کدام چادر یا خیمه نداشته باشه، خب ما همینجا آمدیم که همین معلومات بر ما بدن که حداقل در ظرف یک روز یا دو روز آینده ما کدام مشکل نداریم، میتونیم که خیمه بخریم برشان روان کنیم. سوا سربندای هم تخریب شده، فقط تیمای بررسی ما حداقل میرن که مصاحره یک اسکیچ میکنن، یک برآورد بسیار ابتدایی خود ضرورت است، فقط انجام کار عاجل سنجیده میشه. باز ان شاء الله یک دو روز دیگه ما به مشکل لازم است پاسخگویی صدات خاطر گیریم.
وی همچنین در مورد بسته شدن تنگه نهرین که راه مواصلاتی ولسوالی های جلگه، خوست، فرنگ و گذرگاه نور این ولایت می باشد گفت تلاش می کند تا در همکاری با سایر همکارانش برای حل این مشکل نیز راه های را جستجو نماید. و رئیس مبارزه با حوادث کشور هم گفت تلاش های زیادی صورت گرفته تا در اسرع وقت کمک های عاجل بشری به نیازمندان داده شود.
باید ما فراموش نکنیم که این سال سیلاب ها کاملا استثنایی است، که موضوعی که برای هر شهید ما همیشه بدون از اینکه یک وقفه بیاید کوشش میکنیم که 50,000 افغانی را برای هر شهید ما بده، اما در قسمت زخمی ها و در قسمت خانه هایی که کلا تخریب شده و قسمت تخریب شده ما با بسیار زودی این پول برشان روانه کنیم.
بغلان که یکی از سرزمین های سیلخیز و آسیب پذیر در افغانستان می باشد، در سالهای بارندگی از آب و سیلاب و در خوش سالی ها از نابودی کشت و زراعت زیان های زیادی را متحمل می شود.
باشندگان ولایت کاپیسا گفتند حوادث امنیتی در این ولایت در این اواخر افزایش یافته است و همچنان گفتند برخوردهای مسلحانه میان جناح‌های درگیر سبب کشته شدن افراد ملکی می شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش.
شماری از باشندگان ولسوالی الاسای ولایت کاپیسا از افزایش مشکلات امنیتی در این ولسوالی شکایت کرده و می گویند تلفات افراد ملکی در محلات بیشتر صورت می گیرد. با گفته شماری از این افراد شکایت کننده، ادامه درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای افغان و مخالفین مسلح دولت که بعضن با شدت بیشتر رخ می‌دهد، محلات مسکونی آسیب دیده و افراد بی‌گناه محل کشته و زخمی می‌شوند.
سایرای سفیله مزدن دیسی و اوان ایران داره طالبا و اردوی ملی مکتبا را مدن کدن شاگردال مکتبا برامدن توج دومت که مکتبا مدتیل است این میان یکمی بجاست که اوان و دیسی فر کدر آیستن مردم بیخی چند تا شهید شدن خانه مردم خراب شدن مواشی جانا اما از بین دفتا این میان جنگ ایران داره مده یک جای گوشه برامدن که مرگی نگو بیایه این میان جنگ ایران داره من برای مازم کسی برامدن میتن این روز مکتب دیسی نبود این میان سه کس هزار میشنی ایتو پراغندا فیرس هر طرف که میبینشان میشو فیر میکنن.
مقامات دولتی محل در ولسوالی الاسای ولایت کاپیسا با تایید افزایش مشکلات امنیتی در این ولسوالی میگویند در جریان دو روز گذشته 9 تن از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. ملا محمد عمری ولسوالی الاسای ولایت کاپیسا در این مورد به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت در جریان ادامه درگیری های مسلحانه میان نیروهای مشترک افغان و بین المللی و مخالفین مسلح دولت بیشتر افراد ملکی و بی‌گناه قربانی می‌شوند.
گرفت تقریبا 4 نفر، 2 نفر شهید شدن و 2 نفر زخمی شدن توسط نیروهای ناتو در طرای شگردمان گشتن. و دیگه دیروز در بین اردوی ملی با مخالفین دولت جنگ در گرفت، تقریبا 5 نفر زخمی شدن. بولشن افراد ملکی بودن، یکی اون قریجات، یکی از لکسیل بود، یکی از تنبلسیل بود، کل مردم بوده، مردم های ملکی بودن با سلاح و بایی چیزا در کار داشتن. دیگه یک سیستم مشکلات و چالش های امنیتی مخصوص میکنیم.
طرف های درگیر که از سوی مردم در ولسوالی علسای با کشتن افراد ملکی متهم شدند، در این مورد تبصره نکرده و با وجود تلاش ها نتوانستیم نظر آنها را به دست آوریم. آسیب پذیری افراد ملکی در ساحات ناامن یکی از مشکلات جدی در سالهای اخیر در افغانستان بوده است که از نظر آگاهان مسائل امنیتی تلاش ها برای کاهش و جلوگیری از این مشکل ثمر بخش نبوده و شمار زیادی از مردم هنوز در این مورد در نگرانی به سر میبرند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
رادیو آزادی
33 دقیقه. اینجا رادیو آزادی است. توجه کنید به فشرده خبرها از همکارم جاوید نعیمی.
رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید که قتل رئیس کمیته زندانیان این شورا در بیرون سرحدات افغانستان ترریزی شده بود. مولوی ارسلان رحمانی به روز یکشنبه در یک حمله مسلحانه در کابل کشته شد. رئیس جمهور کرزی صبح امروز در رأس یک هیئت ارشد دولتی کابل را به قصد آلمان ترک کرد. انتظار می رود و فردا توافقنامه استراتژیک را با صدر اعظم آلمان امضا کند. نیروهای ایسف از بازداشت یک قماندان گروه طالبان در ولایت لوگر خبر دادند. در خبرنامه این نیروها گفته شده که قماندان طالبان با دو عضو دیگر امین گروه در یک عملیات مشترک در پل علم مرکز ولایت لوگر امروز گرفتار شدند. رهبران پاکستان امروز در مورد بازگشایی راه اکمالاتی نیروهای ناتو در افغانستان بحث می کنند. نشانه های وجود دارند که پاکستان تصمیم گرفته تا به مسدود شدن این راه پایان دهد. فرانسوا هولاند امروز به حیث رئیس جمهور فرانسه سوگند وفاداری یاد کرد. مراسم رسمی تحلیف او ساعت پیش در قصر الیزه پاریس برگزار شد. و هندوستان که با فشارهای ایالات متحده روبروست گفته که خرید نفت از ایران را 11% کاهش می‌دهد. وزیر نفت هند امروز با پارلمان کشورش گفت تأسیسات هند انتظار دارند تا واردات نفت ایران را در حدود 2 میلیون متر مکعب کاهش دهند.
فشرده خبرها را شنیدید و خبر بازگشایی راه اکمالاتی ناتو در پاکستان که مقامات پاکستانی از مذاکرات با ایالات متحده آمریکا در این رابطه خبر دادند. رسانه های پاکستانی نیز میگویند که قرار است پاکستان از امروز تا 20 می، یعنی تا 5 روز دیگر، راه اکمالاتی ناتو را دوباره باز کند. جزئیات را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگاه میشنوید. به دنبال این گزارش برنامه‌های هفته‌وار ورزش و آشیانه را از یاد نبرید.
انارا بونیکار وزیر خارجه پاکستان دوشنبه طی کنفرانس مطبوعاتی اظهار نمود که مذاکرات میان کشورش با ایالات متحده در رابطه با بازگشایی راه‌های اکمالاتی ناتو جریان دارد. وی گفت وقتی آن رسیده که نیاز به حرکت به جهت مثبت روابط با ایالات متحده آمریکا میباشد. وی افزود در مدت 10 سال اگر پاکستان راه‌های اکمالاتی ناتو را بدون گرفتن کدام هزینه باز گذاشت، بدین خاطر که کشورش طرفدار صلح سراسری در افغانستان میباشد. البته که مذاکرات و بحث‌ها در مورد بر اساس نکات تصویب شده پارلمان جریان دارد و امیدواریم که این بحث‌ها نتایج مثبت در قبال داشته باشد. خواست ما این است که باید همکاری پاکستان شناخته شود و از او قدردانی گردد. ما از 10 سال که راه‌های اکمالاتی ناتو را باز گذاشتیم، هیچ هزینه در بدل آن نگرفتیم و این به معنی همکاری‌های پاکستان میباشد. خانم کر در عالی این صحبت‌ها را در کنفرانس خبری یاد شده نمود که صبح دوشنبه جلسه تحت ریاست آصف علی زرداری با اشتراک صدر اعظم، وزیر خارجه لوید رستیز و عده‌ای از وزرای دیگر این کشور صورت گرفت. گفته می شود در این جلسه بازگشایی راه‌های اکمالاتی ناتو و چگونگی روابط با ایالات متحده زیر بحث قرار گرفت. از سوی دیگر سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم این کشور نیز در سخنرانیش که ظهر روز دوشنبه در محفل استقبالی مسئولین چینی داشت، اشاره به موضوع بازگشایی راه‌های اکمالاتی ناتو نموده، گفت بحث‌های جدی در رابطه صورت گرفته و تمام صحبت‌ها و بحث‌های صورت گرفته بر اساس نکات تصویب شده پارلمان این کشور می باشد.
And NATO is not confined to only one country. There are more than 40 countries.
نیروهای ناتو تنها وابسته به یک مملکت نه بلکه وابسته به بیش از 40 کشور می باشند و ما در این رابطه بحث های جدی را انجام دادیم و به نظر من که این بحث ها و گفتگوها سازنده هستند. ما خواهان حل تمام مسائل می باشیم. از 6 ماه بدین سو پاکستان را یک مالاتی ناتو در افغانستان را در اعتراض به یک حمله هوایی آنها در منطقه مومند و کشته شدن 24 عسکر پاکستانی بسته است. پارلمان پاکستان در ماه فوریه سال جاری روی شرایط مشارکت با ایالات متحده نکات را به تصویب رساند که مهمترین خواست پاکستان از آمریکا مذرت خواهی بدون قید شرط برای عملات هوایی یاد شده و متوقف ساختن عملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی این کشور می باشد. ولی ایالات متحده آمریکا به هیچ یک از خواسته های این کشور تا اکنون جواب مثبت نداده. کارشناسان می گویند اگر پاکستان در بازگشایی راه‌های اکمالاتی ناتو هر چه زودتر اقدام ننماید، نه تنها پاکستان از کمک های مالی ایالات متحده بی بهره می گردد، بلکه اهمیت و نقش این کشور در منطقه مانند سابق باقی نخواهد ماند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته.
رادیو آزادی.
تکواندوکار افغان روح الله نیکپا باز هم از رقابت‌های بین‌المللی با مدال به افغانستان برگشت. در همین برنامه از برگشت تیم ملی تکواندوی افغانستان از بازی‌های آسیایی می‌شنویم و همچنان نگاهی به بازی‌های پر از هیجان یکشنبه شب در پریمیر لیگ می‌اندازیم که سرانجام منچستر سیتی قهرمان شد.
I think that is a crazy finish for a crazy season. I have never seen a final like this.
اما پیش از همه خبرهای کوتاه ورزشی افغانستان و جهان. تیم تکواندوی افغانستان با 3 مدال نقره و 5 مدال برنز از مسابقات آسیایی به کابل برگشت. روح الله نیکپا تکواندوکاری که قرار است در بازی‌های المپیک امسال در لندن از افغانستان نمایندگی کند، نیز در جمع مدال آوران از این بازی‌های آسیایی است. عارف پیمان مسئول نشرات کمیته المپیک افغانستان به رادیو آزادی گفت که از نگاه تیمی افغانستان در میان 46 کشور آسیایی به مقام 5 رسید. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. سرانجام منچستر سیتی پس از 4 دهه انتظار برنده جام قهرمانی پریمیر لیگ یا لیگ برتر فوتبال انگلستان شد. آخرین بار این تیم در سال 1968 قهرمانی در پریمیر لیگ را تجربه کرده بود. اکنون امتیازهای منچستر سیتی و منچستر یونایتد مساوی است، اما منچستر سیتی با تفاضل گل بهتر به مقام قهرمانی این فصل پریمیر لیگ رسید. تیم‌های فوتبال بولتون، بلکبرن و وولفز که در آخرین رده‌های جدول قرار داشتند، از پریمیر لیگ حذف شدند و در فصل آینده پریمیر لیگ رقابت نخواهند کرد. و تیم فوتبال ریال مادرید هسپانیا قهرمانیش در لالیگا را یکشنبه شب با مراسم پرشکوه جشن گرفت. این تیم پس از پیروزی 4-1 در برابر مایورکا در حضور 85,000 تماشاچی در داخل استادیوم ورزشی ریال مادرید مراسم پرشکوه را برگزار کرد. ریال مادرید امسال توانست با عقب زدن همه حریف‌هایش در لالیگا با دقیقاً 100 امتیاز قهرمان این فصل شود. بارسلونا با 91 امتیاز دوم شد، اما تیم‌های ریسینگ، اسپورتینگ خیخون و ویاریال که در آخرین رده‌های جدولند از لالیگا حذف شدند. ریال مادرید در 3 سال گذشته نتوانسته بود برنده جام قهرمانی لالیگا شود. در خبرها هم آمد که تیم ملی تکواندوی افغانستان با 5 مدال از بازی‌های آسیایی به کابل برگشت. عارف پیمان مسئول نشرات کمیته المپیک افغانستان گفت از این ورزشکاران پذیرایی گرم شد و برای تشویق آنها برنامه‌های دیگری نیز روی دست است. احمد جوبین احمدی درباره این مسابقات از عارف پیمان جزئیات را پرسید است.
تشکر قسمی که شما در جیران هستین. تیم ملی تکواندوی افغانستان که در 20 دوره از رقابت قهرمانی آسیا شرکت کرده بودند، اونا توانستند با کسب 3 مدال نقره و 5 مدال برنز صبح روز دوشنبه به افغانستان برگشتند. کمیته ملی المپیک افغانستان با جمعی از رهبری و ورزشکاران فدراسیون تکواندو در میدان هوایی بین المللی کابل از مدال آورا پذیرایی گرم پذیرایی نمودند. کمیته ملی المپیک افغانستان و در مجموع مردم باید همیشه مسئولیت خود بدانند تا در تشویق و حمایت از ورزشکارا قرار داشته باشند. به این منظور برنامه های بعدی ما هم در نظر است که از این مدال آورا و سایر مدال آورایی که تایه یک ماهی گذشته از رقابت های خارجی مفتخر به کسب مدال شدند، من تقدیر به عمل دارم و تعریفی که از طرف رهبری المپیک از طرف دولت و سایر تجار ملی اگر خواهش داشته باشند بخواهند که ورزشکارا را تشویق کنند ترتیب داده خواهد شد و اینا در معذر رسانه ها تشویق خواهد شدند.
بله آقای پیمان، ورزشکارانی که مدال آوردن از این رقابت ها کیا هستند و در مجموع تیم ملی تکواندو افغانستان در این رقابت ها جایگاه چندم نصیب شد؟
ورزشکارانی که از این رقابت ها مفتخر به کسب مدال شدند روح الله نیکپا هستند که اونا مسابقات 2008 المپیک بیجینگ هم مدال داشتند و کاندید بازی های 2012 لندن هم هستند. مسعود کریمی از دیگر ورزشکار و یکی از بانوان ورزشکار به نام نیلای احمدی هستند. روح الله پوپل است، نوید ظاهر و همچنان یک دو ورزشکار دیگه هستند که اونا هم مدال برنز گرفتند.
آقای پیمان، در این رقابت ها در تیم ملی افغانستان چند ورزشکار مربی و هیئت شامل بود؟
در ترکیب تیم نظامی افغانستان در مجموع در سه کاتگوری ما تیم نظام کرده بودیم که بخش جوانان، نوجوانان و یک تیم در بخش پومسه بود که در مجموع به جمع هیئت داورای ملی و بین المللی حکما مجموعاً 36 نفر در ترکیب تیم تکواندوی افغانستان شامل بودند و ناگفته نمانه که تیم افغانستان حائز مقام پنجم رقابت‌ها شناخته شده. این رقابت‌ها تاریخ اول می آغاز شده بود، تاریخ 12 می خاتمه یافت، یعنی 12 روزی مسابقات جریان داشت و 46 کشور آسیایی شرکت داشتند.
عارف پیمان، مسئول نشرات کمیته المپیک افغانستان، از برنامه‌های تشویقی برای مدال آوران افغان سخن گفت. اما روح الله نیکپا، یکی از تکواندوکارانی که از این مسابقات مدال نقره به دست آورده، میگوید باید از ورزشکاران بهتر استقبال میشد و مسئولان دولت باید با ورزشکاران توجه بیشتر کنند. روح الله نیکپا در گفت شنود با احمد جوبین احمدی میگوید:
خب بنام خدا و سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز. مسابقات آسیایی که شرکت بودیم، 20 دور مسابقات بود. از این مسابقات بوده سپورت بچه ما کلشان بخونم آمودگی خوبی داشتن و بوده سپورت کلشان برگشتن از خیلیت بزرگان و خود من پرنس از این مسابقات مدال نقره در مقام دوم کرد.
پیامت به دیگر ورزشکاران افغان که نتونستن از رقابت ها مدال کسب کنن چیست و اونا با استفاده از کدام روش و شیوه می توانن در رقابت های آینده مدال برای افغانستان به دست بیارن؟
خب کسایی که در این مسابقات شرکت کردن من کلی مرگز تمرین میکنیم، کلی بچه ها خوب داشتن در این مسابقات با هسته بودن، ولی خب قسمت نبود از این مسابقات نتونستن نتیجه بگیرن، چرا که تلاش زحمت خود بیشتر کنن، زیادتر زحمت بگشن تا اینکه وقت بتونن نتیجه بگیرن.
زمانی که خودت و دیگر ورزشکاران مدال آور تکواندو دوباره به کشور برگشتین، آیا از شما استقبال صورت گرفت؟
اصولایی که بودن در کابل بالاخره آمده بودن به استقبال ما، ما را تشکر کنن، رویه دادن، من از کلشان تشکر میکنم و از دولت و خواهش دارم اگر بیشتر توجه کنن که ورزشکارا رویه کنن، ورزشکارا را چند مسابقاتی که در پیش داریم، مسابقات مهم، مسابقات المپیک است، بخیر از المپیک بتونیم مدال کسب کنیم و دل هموطنان خوشحال کنیم.
رولا جان، چیزی که عدم توجه لازم حکومت به وضعیت ورزشکاران و کمبود امکانات ورزشی خوانده میشه از مشکلاتی است که ورزشکاران افغان بیشتر از او شکایت دارن و خودت چقدر با این مشکلات مواجه هستی؟
مشکلات در کشور ما زیاد است. از نظر امکانات اگر بخوایم برتون بگیم امکانات خوبی نداریم، نظر به دیگر کشورها بخوایم مقایسه کنیم خودمون را، از نظر امکانات، از نظر جایگاه، از نظر رسیدگی به ورزشکاران یا معاش که ورزشکارا دارن، وقتی که دیگر ورزشکارای دیگر کشورا دارن متاسفانه ما نداریم و خواهش میکنم از مسئولین، از دولت ما خواهش دارم که فرمایندگی کنن سر ورزش ما، چون ما ورزشکارا هستیم که میتونیم از طریق ورزش بیرخ ما را به احتزاز بریم و بیرخ را برای جهانیان معرفی کنیم.
گفته شنوده بود با روح الله نیکپا، تکواندوکاری که از مسابقات آسیایی با مدال نقره به افغانستان برگشته و قرار است در بازی های المپیک امسال در لندن نیز از افغانستان نمایندگی کند. نیکپا در مسابقات المپیک سال 2008 در چین نخستین افغانی بود که برنده مدال برنز شد. سرانجام منچستر سیتی پس از 14 انتظار برنده جام قهرمانی پریمیر لیگ شد. آخرین بار این تیم در سال 1968 قهرمانی در پریمیر لیگ را تجربه کرده بود. یکشنبه شب در یک بازی پر از هیجان، منچستر سیتی که تا دقیقه 90 بازی را باخته بود، در 4 دقیقه آخر 2 گل زد و بازی را 2-3 با پیروزی پایان داد. گرچه گل نخست بازی را منچستر سیتی در دقیقه 39 به ثمر رساند، اما بازیکنان کوینز پارک رنجرز یا QPR در دقایق 48 و 66 گلزنی کردند و بازی را 2-1 به سود خود ساختند. در وقت اضافی بازی بود که منچستری ها معجزه کردند و در دقایق 92 و 94 دو گل پای هم زدند و به این ترتیب قهرمانی امسال پریمیر لیگ را از آن خود ساختند. روبرتو مانچینی مربی منچستر سیتی که بیش از حد خرسند به نظر می رسید گفت بازی یک شنبه شب ختم دیوانوار یک فصل دیوانوار بود.
I think that is a crazy finish for a crazy season.
فکر میکنم ختم دیوانوار برای یک فصل دیوانوار بود. هیچگاه چنین بازی فاینال را ندیده بودم. در نهایت بهترین تیم برنده مقام قهرمانی شد. تیمی که بهترین فوتبال بازی کرد، کمتر گل خورد و بیشتر گل زد. در صورتی که تیم منچستر سیتی این بازی خود با کیو پی آر را مساویانه پایان میداد، به مقام قهرمانی نمی رسید، چون در بازی دیگر یکشنبه شب منچستر یونایتد سندرلند را شکست داده بود و می توانست با دو امتیاز بیشتر قهرمان شود. اکنون امتیازهای منچستر سیتی و منچستر یونایتد مساوی اند، اما منچستر سیتی با تفاضل گل بهتر به مقام قهرمانی این فصل پریمیر لیگ رسید. الکس فرگوسن مربی منچستر یونایتد هم قهرمانی منچستر سیتی را تبریک گفت و از درخشش این تیم در جریان فصل با قدردانی یاد کرد. تیم‌های فوتبال بولتون، بلکبرن و وولفز که در آخرین رده‌های جدول جا دارند از پریمیر لیگ حذف شدند و در فصل آینده پریمیر لیگ رقابت نخواهند کرد. و رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. فراموش نکنین که در هفته آینده باز هم امید مرزبان چشم برایتان خواهم بود. تا هفته و برنامه آینده، خدا نگهدار.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، خدا کنه از بد روزگار در امان باشین. در برنامه ای هفته با گزارش مفصل روشن می سازیم که چی عوامل سبب حوادث دلخراش ترافیکی در جاده های موتر رو می شه.
زنم موتر زد و ای دواق ملاق قر جاده رو شیک طرف رفت، لباسایش چپلقایش.
پیوست با ای گزارش نمایشنامه هفته نیز داخل برنامه جا دارد.
فرید یه در ای باختگه که اولیدان نام و خدا چه خوب سهم
با ما باشین. شنوندگان عزیز، با گفته مسئولان ریاست ترافیک از سال گذشته تا به حال در حدود 982 حادثه ترافیکی رخ داده که در حدود 381 حادثه او فوتی و 1383 جراحت تن در افغانستان می باشد. عوامل زیاد وجود داره که سبب ای حادثات ترافیکی در جاده ها می شه. از جمله سرعت بیش از حد درایوران، رانندگی در حال نشه، بیروبار وسایل در جاده ها، کند و کپر و خامه بودن سرک ها و به احتیاطی بسیاری از مردم پیاده هین عبور از سرک هم میتونیم نام ببریم. فیض محمد کارمند کفتریای پهنتون طبی کابل از تیزرانی برخ از درایوران شکایت داره و میگه
هر وقتی که من بازار میرم میایم بر سودا مزایم کل مردم که میشه یکی اردو میشه که دلنجرهای خود مهارن میکنن که رابطه کجا میری چی گپ هست کل مردم رو خطا میکنی کل رو با حادثه ترافیکی هم برابر میسازن برای مردم بسیار مشکل خلق میکنن این موتر دولت هست تمام نستارندوی اردو اردویش تک تک اومن ون کردن به خودنمایی و بدواندن یک روز یک موتر چشم دیده من 2000 دوان که دوان از بغلش ته شد این بیچاره رام زده و گار کرد خودشم دمی دالمان که دمی پای خود پایم از بین برد و لنجرم شیشه تک تک این مسلمان را گذرم زد موترش خراب کرد چرا؟ اینا بر امنیت مردم هستن نه بر نارامی مردم نه بر آزار مردم.
جاوید احمد یکی از شهروندان کابل هنگام رانندگی از افراد پیاده در سرکای موتر رو که قانون جاده را مراعات نمی کنن خصوصا اطفال و خانوادهایشان دل درد منده داره.
در سرکا خصوصا وادی رخصتی مکتب بعض اوقات دیگه که شاگردای مکتب نیستن دیگه مثلا بچه ها هستن که در کوچه توپ دنده و کرکت و بعض ساتری های میکنن یا پوش گوری پران میدون. در فاصله 50 متر 100 متر آرام هم میکنیم سرعت خودم کم میکنیم سرکا مزدحم از زمانی که یک حادثه ترافیکی رخ بده عاملین ترافیک باز او را ملامت نمی کنه جوانا را میبینیم اکثر کسایی را میبینیم که در سنین مثلا 40 45 50 گرمی سردی دنیا را متوجه هستن هیچ فکر نمی کنن که ما در سرک مثلا تیر میشیم یا بعض اوقات میخواین که به سرعت تیر شون دل نادل میشن که تیر شوی نشیم پس دوباره پشت سر میبرین میبینی که 100% نفر اوگار میشه یک حادثه رخ میده.
اکثرا در کشورهای دیگه در نظم و رعایت قانون جاده راننده و هم افراد پیاده رو خودشان مسئول میدونن، اما برخی از افغان ها بر علاوه مراعات نکردن قانون ترافیک، ملامتی را نیز یکی به گردن دیگر میاندازند. در این باره از عبدالحامد باشنده ولایت وردک که مدت زیادی را در شهر دبی درایوری کرده، گپای را بشنوین.
ما خودشون همین جور دریوری کردیم در دبی. شهر که می باشن ترافیک است. که ترافیک نباشد یک موتروان و دیگر موتروان احترام میکنه که تیر شود. موتر استاد میکنیم که تپل باشه، یک زن باشه، یک پیرمرد باشه. بعد در سرک تیر شود. در سرک از دو خط است. قانون امراض میکنه. اشاره است همونجا. کامره از در جای در درخت ها کامره نصب است که معلوم هم نمی باشه. انتقال میکنه روز یک طرف دیگر طرف کسی نبینه که همینجا صورت کم کنه همینجا که عکاسی کنه باز جریمه میکنه موتر کمپیوترش هم در چیز است در موتر است لیسانس و جواز موتر اون میندازد لمبرش میزنه در کمپیوتر معلوم میشه که بیکانونی کده یا اصلی است در شهرواری یک کتی که میندازی یک جای بدون اشغالدانی در اون جریمه میشه در پیاده رو خود اصلا نمیکنه کس ما ندیدیم یکی دیگه که ببینه از این پند میگیره که ما چرا مثل دیوانه وارد تیر شویم ما از دولت افغانستان میخوام که همینطور یک قانون پیاده کنه سرکار را جور کنه اشاره را جور کنه صحیح جریمه باشه در ترافیک یک خورده بعد ماشی کنه بریوار کتا آدم است و اعلام میکنه میگه برو ملامت باشم اعلام میکنه
طوری که دیده میشه بیشتر سرکا در شهرهای افغانستان حتی در شهر کابل خامه و یا کند و کپر است و یا هم در برخی از چرایی ها در یک سرک فرعی موترها دو طرفه رفت آمد میکنند به گفته محمد عمر یک تن از محصلین پانزه کامپیوتر ساینس در چنین حالات مراعات قوانین جاده از طرف مردم بسیار ضروری دانسته میشه
بایی که میوایم که قانون نی سرکا خورده است دریورا سن قانونی پورو نمی باشه باید ما هم در جاده که میبراییم بعض قانون خود ما مراعات کنیم مسائل تخنیکی موتر که از بریک است بعض چیزهای دیگه باید همش امتحان کنیم بعض در جاده داخل شویم کراچی ها در سرک معلوم نیست شاگرده که از مکتب رخصت میشن از پشت موتر مکمی یکی از شم دیدم است که جوان از پشت یک لاری گرفتک وقت لاری که جمپ آمده که می پشت سر موتر واس شد بچه هم افتاده که پسرش یک سنگ افتاد بسیار زخمی شد پشت باسکل بود و موتر گرفته بود
خانم راهله کارگر وزارت ترانسپورت و هوانوردی که از سبب حادثه ترافیکی یک پای شکسته و از 6 ماه به سو با مشکلات زیاد به کمک چوب زیر بغل را میره از مشکلاتی که دی دوران دیده یاد میکنه
برآمدم از خانه میخواستم پشت سودا برم سگ پیدا شد ما از این ترسیدم ورخطا دمی سرک به شدت تو دویدم که موتر تصادم شد بسیار زیاد صدمه دیدم در روی سرک افتیدم سرمم داغدار شد خون ریزی کرد پایین زانوم استخوانش توته توته شده بود دریور بسیار یک آدم خوب بود خودش مرا در موتر خود برد شفاخانه سر عملیاتم یک سیخ بود که 9 دانه پیچ داشت 45 روز پایین در گچ بود بعد از او پایین کرخ بود تو زانوم نمیشد. باز عملیات شدم و باز از بیرونش 8 تا 30 دیگه القای اپارات داخل کردن در پایم پیچکاری که در استخوان پای میشد خیلی درد و سوز زیاده تعمل کردم 3 دفعه عملیات شدم اگه من فکر خودم میگرفتم شاید این قسم حادثه بر نمیخوردد
شاید کسانه از چنین حادثات جان به سلامت ببرند اما امکان داره با چنین بی‌توجهی های افراد کشته و یا هم تمام عمر معلول شوند مرسل باشنده کارت نو کابل از حادثه دلخراش ترافیکی که در منطقه خیرخانه سبب مرگ پیرزن شده یاد میکنه
در خیرخانه بودم که از سرک یک زن سرسفید تیر میشد اما متوجه نبود که موتر از کدام طرف میآید موتر به بسیار شتاب از او طرف میآمد ام یک زن موتر زد و ای دواق ملاق قرجاده را شیک طرف رفت لباسایش شبلقایش افتاد در روی سرک همه تو مثل یک گودی وار جان خود از دست داده بود و مردم آگاهی ندارند از اشارهای ترافیکی نمیفهمند
به جا نیست بدانیم که روزانه به چه تعداد واقعات ترافیکی در شفاخانه ها ثبت میشن. در این مورد شیرفغان مسئول بخش سرویس عاجل جراحی شفاخانه علی‌آباد معلومات میده.
در مجموع در طول یک روز ما در حدود اوسط از 20 الا 10 واقعات جنایی ترافیکی به شفاخانه مراجعه می نماید و این سرویس بعد از تماما کمک و اهتمامات لازمه توسط دکتر صاحبا و نرسای سرویس عاجل و بعدا به واردهای مختلفی که در داخل شفاخانه موجود است جهت تداوی اساسی ترش به سرویس ها ریفر می شود
در صورت مواجه شدن با یک واقعه ترافیکی در جاده چگونه به شخص زخمی کمک کنیم؟ پهنوال دکتر احمد فواد پیرزاد معظف شفاخانه علی‌آباد در این مورد گپایی دارد.
حادثات ترافیکی عموماً صدمه منفرد نیست بر علاوه که سرشان ضربه میخوره امکان داره که سینهشان، شکمشان، پایهایشان کسر هم داشته باشن این کمک اولیه را هر هموطن باید یاد داشته باشه با یک مریضی که مواجه میشه یعنی طرق تنفسی مریض باشه سر مریض وضعیت بتن یا یکی نمانن که زبانش سقوط کنه دانش بند بسازه، اگر افرازات و خون یا استفراغ بودن مریض پاک کنن، سر مریض به یک طرف پالو بگردانن، اگر مریض تنفس میکرد خوب، اگر نمیکرد با تنفس دهن بدن یا دهن به بینی به مریض کمک کنن، و اگر نداشت نبض مساج قوی بر مریض انجام بده، اگر مریض که کسر داره باید دست یا پای زیره بسته کنن، اگر بنداج نبود با یک توتی لباس مریض یا چادر مریض یا لنگی مریض زخمش بسته کنن و بر امبولانس زنگ بزنن.
با گفته ریاست ترافیک افغانستان، در وقوع حادثات سنگین در اثر بی‌توجهی و عدم مراعات قانون ترافیک از جانب رانندگان، از لحاظ قوانین ترافیک متهم از 6 ماه الی 3 سال حبس و محکوم به جزا میشه. سمونمل عبداللطیف خیرخواه، مدیر عمومی حادثات ریاست ترافیک افغانستان، در این مورد معلومات میده.
ما پارچه های مؤاخذه داریم، زمانی که تخلف ترافیکی رخ میده معذفین ترافیک فقط پارچه مؤاخذه باشان میتن و اونا را مؤاخذه نقدی میکنن. در پلی ازی ما اینمی وسایط متخلفه ذریعه کرن انتقال میدیم به توقفگاه و در اونجا مدت 24 ساعت می باشن متاشان قید میشه، بعد از عقض مؤاخذه در حدود 1000 تا 2000 افغانی باشان پارچه داده میشه و بعد میشن تعهد گرفته بشه که باز بده هم میشن. قابلین پیاده که اسلک عبور میکنن ما دالزای پیاده را داریم، اونا باید از دالزای پیاده را استفاده بکنن. اینجا زمانی که حادثه صورت میگیره به ترافیک میایه، ترافیک رو بررسی میکنن، آنن دوستش ترتیب میشه و ما با سالمودی دامن میکنم، ولو هر کسی که باشه، اگر زورمند باشه، اگر هر کسی باشه.
اما افراد هم به این نظر هستند که تا وقت همه ارگان های مسئول و مردم در حفظ قوانین جاده با هم همکاری نکنن، مشکل پا بر جا خاتمه. حبیب الله کارمند یکی از دوایر دولتی هم به همین اثر است.
پیاده روا کلش بند است، برای مردم مسدود است. هر طرفی که میرید یا پلیس نمیمونه یا ترافیک نمیمونه، مجبور میشه مردم که داخل سرک برند، باعث حادثه ترافیکی میشه. خیر است که اینکه شما زور هستی و موتورای رنجر و همه چیز در خدمتتون است. دولت که شما را این حق داد، شما در حق ملت ظلم نکنین. دریوری کی است؟ استاد نداره. استاد عزیز در قدم اول احتیاط است. کسی که احتیاط نکنه همیشه باعث اینمی طور حادثات میشه. باید که این قانون کل ما یکسان مراد کنیم، از مردم عام، از پلیس، از ترافیک، از همه مردم. امی تقاضای ماست که از تمام ارگانهای دولتی، مسئولین دولتی، اگر خود مسئول بدانن و احساس مسئولیت کنن.
اخبار، گزارش و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می کنید. www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز، بسیاری اشخاص بدون توجه به نظافت هتل‌ها بیشتر اوقات در اونجا غذا میخورن. در نمایشنامه ای هفته که ما عفیفه ساکب نیازی را نوشتیم، به این موضوع پرداخته شده. این نمایشنامه را صدیقه بشر دوست، غزاله امید باختری و عبدالمنان حمیدی اجرا میکنند.
فرید بیا در این باغچه که اولیتان نام و خدا چه خوب سبز و تازه شده.
آها، ما و شکریه در پرورش این باغچه زیاد زحمت کشیدیم. راز یخوار
این اموم در باغچه براتون یک ذره چای آوردم که یک پیاله چای بخورید.
زنده باشی، خیلی ببینی
شکریه خوار. چرا رنگ رو فریده صدقه یک رقم گرفته؟ مریض خو نیستی؟
به خدا از شاو فتر زیاد دلم تاو پیج میده، سرم گنگس از دردام میکنه. تشتاب رفته رفته پای ده پایم نمان.
شکریه، تو خب برای ما چیزی نگفتی؟
گفتم جور خواد شدم، از امی خاطر بر شما چیز نگفتم.
ای خاکت شام، باز ده ای حالتم دیگه کاسه کده و چای آورده، از خاطر مام بزامت شدی خورک. مام دیت یک وقت میماند شدم خدایا.
نه گفه نزن روزی جان، شکر که آمدی. راستش دیروز بازار رفته بودم، یکم سودا و کالا برای مشتوکا خریدم. گشنه و مانده بودم، نان چاشت ده بیرون خوردم، اونمو نان ده جانکم نگرف، پسان پشیمان شدم بخیلم که اونمو.
او زن، صد دفعه برات نگفتم که هیچ وقت از خوراکای سر سرک و روی بازار چیز نخوری که مریض میشی.
نه، از بولانی و پکوری سر کراچی خو نخوردیم، این دفعه در هتل نان خوردم.
دفعه پیشم ما و تو از رای بازار نان در هتل خوردیم، اگه یادت باشه کم بود که دلبد شویم. اول خونو کباب سبیل ماندهش بسیار سخت مانده بود، سلاتم که آوردن گرچه که در روی بشقاب پلاستیک گرفته بود، مگر یک دانه مغز در داخل ترکاری بند مانده بود. سر میزش چقدر چرک چتل بود، آستینای ما را بیخی چتل و چرب کرد. گمش که خوارک یگان تایش اگر نظافت و پاکی را در نظر بگیره.
رازیه جان راست میگه اوزن، اولش خود تا حد امکان، اما خوب است که آدم نان خود در خانه بخوره، خاطر آدم از نگاه پاک و سی بودنش اونو جمع می باشه. باز یگان وقتی که این آدم نان در بیرون خورد، در همو هتل که می فهمه نظافت در نظر داره در همو بره. خیر است یک چند روپا زیادتر، مگم نان پاک و جای پاک می داشته باشه، خصوصا که هوا این روز به روز گرم شده میره. اگه احتیاط نکنیم هر روز مریض میشیم و کار ما با دکتر دوا خود بود.
به خدا راست میگن گمشکو، دنیا به جان آدم ندسه.
شکریه، حال تیار شو که بریم پیش دکتر. من میرم که یک موتر بیارم.
راست میگه بیادرم، اینم ما گلاسا رو جمع میکنم همراهتون میایم. بریم بخیر.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگه خواستین به ما نامه بفرستین، ای از آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. با آدرس ما در پاکستان، صندوق پستی 784، یونیورسیتی تا